بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن الاستدلال له بالموثقه المذکوره فی مساله شرط الواقف کونه احق بالوقف عند الحاجه و هی قوله علیه السلام من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت الیها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع فی المیراث و قریب منها غیرها و فی دلالتها علی المدعا تأمل و یظهر من المحکی عن المشایخ الثلاثه فی تلک المسئله تجویز و اشتراط الخیاره فی الوقف و لعله المخالف الذي اشير اليه في محكي السرائر والدروس و اما حكم الصدقه فالظاهر انه حكم الوقف قال في التذكره في باب الوقف انه يشترط في الوقف الالزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه و یکون الوقف و باطلن کل اتق و صدقه انتها. لکن قال فی خیار شرط اما الهبت المقبوزه فا این کان لعجنبی غیر معوض انها ولا قصد به القربه ولا تصرف المتهب یجوز للواهب الرجوع فیها و این اختل بعض القیود لزمت و هل یدخلها خیار و شرط الاغرب و ذالک و ظاهره دخول الخیار فی الهبت لازمت حد صدقه. فرمودن عقود سه دسته هستن. بعض از عقود هست که قطعاً خیار و شرط بر اونها داخل نمی شود، مثل عقد نکاح، و بعض از عقود است که مختلفون فیه. بعض فقها میگن شرط الخیار در او جائزه و بعض فقها میگن خیار و شرط در او جائز نیست. یکی از اون عقود وقف بود که دیروز عرض کردیم. بنابر این که ما وقف را عقد بدانیم، چون بین فقها اختلافه، خیلی ها قائلن به این که وقف از ایقاعات و احتیاج به قبول نداره. بله، اگر وقف خاص بود وقف خاص از عقوده، و اما اگر وقف وقف بر جهت عامه بود از ایقاعاته. حالا اگر ما وقف را از عقود بدانیم، در این عقد اختلافه. بعض از فقها فرموده ان خیار شرط در او جائز نیست و حتی نقل اجماع کرده ان بر این مسئله، مثل شهید در مسالک. اصلا مشهور فتواشون این است که در وقف خیار و شرط جایز نیست، و سه دلیل هم از طرف مشهور آوردن. یکی این که وقف احتیاج به قصد قربت داره و هر معامله ای که با قصد قربت انجام گرفت نمی شود در او رجوع کرد. دوم این که وقف فک الملک است بلا عوضن، و در فک الملک خیار و شرط جایز نیست. سوم هم موثقه است که در این باب نقل شده که از امام علیه السلام سوال می کند در رابطه با کسی که زمینی را وقف کرده، منتها در ضمن وقف شرط کرده است که اگر خودم احتیاج پیدا کردم من احق به این زمین باشم. امام فرمودن اگر همچه شرطی کرده باشد این زمین بر می گردد و ملک وارثش می شود. خب احتمال می دیم که این روایت دلیل مشهور باشه و این که امام فرموده است بر می گردد ملک وارثش می شه کنایه از این باشد که این وقف باطله. چرا این وقف باطله؟ چون در این وقف شرط خیار کرده ام. پس این می شود مطابق فتوای مشهور. احتمال دوم این که نه، ما این روایت را دلیل بر صحت بگیریم، دلیل بر جواز بگیریم، بگیم که شرط جایزه و امام که فرموده است این مال برمی گردد به ملک ورثه چون شرط محقق شده، وقتی شرط محقق شد وقف برمی گرده و وقتی وقف برگشت می شود ملک ورثه. شیخ می فرمایند در هر صورت چه دلیل مشهور باشد چه خلاف مشهور باشد این روایت دلیل بر مدعای ما نیست. مدعای ما خیار و شرطه و خیار و شرط معناش این است که انسان بتواند عقد را برهم بزنه و فسخ بکنه و روایت یه همچه حرفی نمیزنه. روایت به صورت شرط و نتیجه است. میگه شرط کرده است که اگر احتیاج پیدا کردم خود به خود این وقف برگرده، نه من مسلط باشم بر فسخ العقد و فسخ الوقف، در حالی که شرط خیار معناش این بود که من تسلط پیدا بکنم بر فسخ. پس این روایت دلیل مدعا نیست. احتمال دیگر هم در این روایت هست که باز دلیل مدعای ما نیست، که انهو این واقف شرط کرده است که از این موقوف دیگران استفاده کنند. اگر من احتیاج پیدا کردم وقف بودنش به حال خودش باقی باشه، اما خود من که واقف هستم بشوم جزء موقوفون علیهم و از این وقف استفاده کنم، که انهو وقف بر خودش کرده و وقف بر نفس هم در جای خودش ثابت شده است که باطله. در هر حال چه وقف بر نفس باشه چه شرط و نتیجه باشد این دلیل بر مسئله ما که آیا در وقف شرط الخیار جایز هست یا جایز نیست دلیل بر او نیست. بله، از مشایخ ثلاثه که منظور مرحوم صدوق و مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی، این سه بزرگوار را بهشون میگن مشایخ ثلاثه، گرچه بعض از محشین مشایخ ثلاثه را به شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ توسی خیال کرده اند که حتما باید هر ستاشون شیخ باشن، در حالی که مراد از مشایخ از قدمایی هستند که اغلب فقهای قدیم ما شاگرد این سه بزرگوارن. مفید شاگرد صدوق و سید مرتضی شاگرد مفید و شیخ توسی یکی از شاگردهای مرحوم سید مرتضی است. این سه بزرگوار فتوا دادن که اگر در وقف شرط الخیار کردن جایزه. ایشون میگن ابن ادریسی که در سرائر فرمود فیه خلافون، شاید منظور ابن ادریس از مخالف مخالفت همین سه بزرگوار است که در مقابل مشهور فتوا دادن. یکی از عقودی که باز مختلفون فیه هست صدقه هست. مرحوم شیخ می فرماین حق این است که بگوییم صدقه هم به حکم وقفه. اگر ما در وقف گفتیم شرط الخیار جایز نیست، در صدقه هم باید بگیم شرط الخیار جایز نیست. علامه هم در تذکره همین فتوا را داده اند در باب صدقات، اما در شرط الخیار خلاف این فتوا فتوا داده اند. در خیار شرط فرمودند که اگر چنانچه چیزی را به کسی هبه کردید و به قبض طرف دادید، طرف اجنبی بود، هبه شما هم معوضه نبود، در این هبه هم قصد قربت نکردید، پس هبه غیر معوضه بود، قصد قربت درش نبود، یعنی صدقه نبود و عوض و رحم هم نبود، این هبه می شود هبه جایز. هبه جایز که شد، حق رجوع در او برای واهب تا مادامی که عین موهوب تلف نشده است باقی است. ولی اگر یکی از این چهار شرط مختل شد، شما چیزی را به رحم هبه کردید، یا هبه هبه معوضه بود، و یا اینکه شخص متهب در عین موهوبه تصرف کرد و او را تلف کرد، یا هبه با قصد قربت انجام گرفت، در این چهار صورت این هبه می شود از عقود لازم و دیگه شخص واهب حق رجوع نداره. بعد فرموده آیا می شود در همچه هبه لازمی شرط الخیار کرد یا نه؟ فرموده است الاقرب و ذالک. پس مرحوم علامه در تذکره دو رقم فتوا دادن، در باب وقف گفته ان و در باب هبه گفته ان که شرط الخیار در او جایز نیست، اما در خیار شرط فرموده ان شرط الخیار در او جایزه. و شیخ میگن اقوا این است که بگیم شرط الخیار در صدقه جایز نیست، چون ما عمومات داریم، از عمومات استفاده می شود که هر چیزی که با قصد قربت انجام گرفت رجوع در او جایز نیست و نمی شود او را فسخ کرد. خب از این عمومات استفاده می کنیم که شرط الخیار در او جایز نیست. میگن از این عمومات وقتی استفاده می شود که شرط الخیار جایز نیست که این لزوم صدقه حکم باشه، نه این که حق باشه. اگر این لزوم حکم شرعی باشد، در حکم رجوع کردن جایز نیست و شرط الخیار هم جایز نیست. اگر ما شک کردیم که آیا لزوم در صدقه حکمی است و یا حقی، اگر شکم کردیم بس است برای این که شرط الخیار در او جایز نباشه، چون دیروز عرض کردیم باید سببیت الخیار للفسخ محرز باشه، مسلم باشه، تا برای ما جایز باشد شرط الخیار. اما اگر سببیت الخیار للفسخ مسلم نبود، شرط کردنش هم جایز نیست. پس می فرماین در صورتی هم که شک داشته باشیم، باز هم میگیم شرط الخیار در صدقه جایز نیست. باز یکی از عقودی که مختلفون فی هست صلحه، که در صلح سه قول داریم. یک قول، قول علامه در تذکره و در قواعد، یک قول هم قول شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، یک قول هم باز قول علامه در تحریر و محقق کرکی در جامع المقاصد و سیموری در غایت المرام. مرحوم علامه در تذکره فرموده ان حق این است که شرط الخیار در صلح جایز هست و صلح از عقود است مطلقا، حالا نتیجه صلح هر چه می خواهد باشد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده ان شرط الخیار در صلح مطلقا جایز نیست، ولی علامه در تحریر و اون دو بزرگوار دیگر تفصیل داده ان که دیروزم عرض کردیم، فرموده ان باید ببینیم نتیجه صلح چیست. اگر نتیجه صلح ابراء باشد یا چیزی شبیه ابراء باشد، در همچه جایی شرط الخیار جایز نیست، کما این که در خود ابراء هم شرط الخیار جایز نیست. مثلا اگر صلح علی ما فی الذمه باشد و ما فی الذمه معلوم نباشد که این شبه ابراءه، و یا این که صلح بر قطع منازعه باشد در حالی که هنوز منازعه ثابت نشده است، در همچه جاهایی شرط الخیار جایز نیست و مرحوم شیخ هم همین تفصیل را میپذیرند. یکی از عقودی که فیه اختلافون عقد زمانه، آیا در عقد زمان شرط الخیار جایز هست یا نه؟ خیلی از فقها گفتن شرط الخیار در عقد الزمان عرشود که جایز نیست، و بعضی ها گفتن شرط الخیار جایز هست. شیخ میفرماین باید ببینیم آیا زمان اقال پذیر هست یا نه. اگر زمان اقال پذیر بود شرط الخیار هم در او جایزه، و اگر اقال پذیر نبود شرط الخیار در او جایز نیست. از جمله عقودی که فیه اختلافون عرض می شود که رهنه، در رهنم اختلاف است که آیا درش خیار و شرط جایز هست و یا جایز نیست. بعضی ها گفتند در رهن جایز نیست، خصوصا از طرف راهن، چون رهن از طرف راهن عقد لازمه و رهن وثیقه دینه، و اگر بخواهد شرط خیار در او بشود این با وثیقه بودنش منافات داره. مرحوم شیخ میگن این حرف درستی نیست. اگر لزوم رهن حقی باشد، حق للمتعاقدین یا حق للمتهب باشد، نه این که حکم شرعی باشد، کما هو الحق، صاحب حق میتواند از حق خودش چکار بکنه، صرف نظر بکنه. پس متهب در عین حال که مرتهن در عین حال که میتواند این شرط را نپذیره، میتواند هم شرط را بپذیرد که واهب هر وقت خواست در عقد رهن خودش رجوع بکند، رجوع برای او عرشود که جایز باشه. اینها عقودی است که در این عقود عرشود که خیار و شرط اختلاف آیا جایز هست یا نه. باز یکی دیگر از عقود عقد و صرفه، بیع صرف و بیع سلم، که بعض از علما خواستن بگن در بیع صرف و سلم هم خیار و شرط جایز نیست. شافعی هم فتواش همینه، دلیل هم آورده است، گفته است در بیع صرف و سلم قبل از آنی که از مجلس عقد این دو نفر جدا بشوند باید دیگه عقد تمام شده باشه، هیچ علقه ای بین مسمن و بایع و بین سمن و مشتری نباشه، تمام علقه ها باید قطع شده باشه. اگر ما شرط الخیار کردیم چه برای بایع چه برای مشتری، لازمه شرط الخیار این است که علقه‌شون هنوز باقی باشه. مرحوم علامه فرموده است نه، این حرف درستی نیست، می شود ما شرط الخیار بکنیم در این حال که علقه بین مالک و عینش قطع شده باشه، چون ما عرض کردیم شرط الخیار که می کنیم خصوصا اونجاهایی که خیار منفصل از عقد باشه، در زمان عقد این عقد لازمن واقع می شود یا جایزن، لازمن واقع میشه. وقتی عقد وقع لازمن، لازمه ی عقد لازم این است که تمام القه ها بین مال و مالک چی شده باشه؟ قطع شده باشه. فرمودن مرحوم شیخ عقود سه دسته هستن، بعضی قطعا درش خیار و شرط جایز نیست، بعضی مختلفون فیه، بعضی قطعا در اونها خیار هست. از جمله همه اقسام بیها غیر از بیع الصرف که درش اختلاف بود، از جمله اجاره، از جمله مزارعه، از جمله مساقات، اینها قطعا درش خیار شرط جایزه. عنایت بفرمایید. پس یکی از ادله ای که برای مشهور یا برخلاف مشهور برای جواز شرط خیار در وقف ذکر شده بود، موثقه ای است که از قول امام علیه السلام نقل شد: فی مسئله شرط الواقفه کونه احق بالوقف عند الحاجه، و هی قوله علیه السلام. و اون این روایت که امام فرمود من اوقف ارزن ثم قال ان احتجت الیها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع فی المیراث. اگر این جمله فانها ترجع فی المیراث را کنایه از بطلان وقف بگیریم، این موثقه می شود دلیل مشهور که می خوان بگن شرط الخیار در وقف جایز نیست. اما اگر فانها ترجع فی المیراث را از باب این که شرط جایز بوده و چون احتیاج پیدا کرده است وقف برگشته و الان ترک شده است، این دلیل این می شود که این موثقه دلالت دارد بر جواز و شرط فی الوقف. حالا در هر دو صورت می‌فرمایند از مسئله ما این موثقه خارجه. و قریب منها غیرها، و قریب به همین موثقه هست غیر این موثقه، صحیحه ارشد که اسحاق ابن فضل که اون در باب صدقه وارد شده از همین مضمون، اما در صدقه وارد شده است. و فی دلالتها علی المدعا تأمل، اما این روایت هیچ دلالتی بر مدعا نداره، چون مدعای ما شرط الخیاره و شرط الخیار معناش این است که من تسلط بر فسخ داشته باشم، اما این روایت نمیخواد تسلط بر فسخ داشته باشه، میخواد بگد اگر من احتیاج پیدا کردم خود به خود وقف من باطل باشه و خود به خود مال برگردد به ملک من به صورت شرط و نتیجه. پس این ربطی به مسئله ما پیدا نمی کنه. و یا این که وقف باشه از منافع وقف خودش استفاده بکنه، اینم میشه وقف بر نفس. پس در هر صورت با شرط الخیار روایت ارتباطی نداره. و یظهر من المحکی عن المشایخ الثلاثه، از اون چه از مشایخ ثلاثه حکایت شده است ظاهر می شود فی تلک المسئله تجویز و اشتراط الخیار، خواستن بفرمایند که شرط الخیار جایز است فی الوقف. و لعله المخالف، و شاید این قول محکی همون مخالفی است که مرحوم ابن ادریس در سرائر به او اشاره کرد و فرمود مسئله اختلافی است و بعضی ها قال بالجواز، اشاره به همین قول است. فی محکی سرائر و دروس. و اما حکم صدقه فالظاهر ان حکم صدقه حکم وقف. قال فی تذکره فی باب الوقف انه یشترط فی الوقف الالزام، در وقف باید تنجیز باشه، باید احکام باشه، نباید معلقه بر چیزی باشد، غیر معلقن باید انجام بشود. فلا یقع و لو شرط الخیار فیه، اگر در وقف شرط خیار کردن وقف واقع نمیشه. و یکون الوقف و باطلن کل اتق و صدقه. خب از اینجا استفاده میشود که بطلان خیار در صدقه گردن کلوفتر از وقفه، چون ایشون وقف و به صدقه تشبیه میکنه. این یک فتوای علامه، اما خلاف این فتوا را هم داره. لکن قال فی خیار شرط، عرشبت که عمل هبت المقبوزه، هبه ای که به قبض متهب در آمده است، فا انکانت الهبت لعجنبی، اگر هبه هبه به عجنبی باشد، غیر معوزن انها، هبه معوزه نباشد، ولا قصد به حل قربه، با قصد قربت که صدقه باشد انجام نگرفته باشه، ولا تصرف المتهب، متهب هم این هبه را، این عین موهوبه را از ملک خودش خارج نکرده باشه، تصرف متلف یا به حکم متلف انجام نداده باشد. یجوز للواهب الرجوع فیها، واهب میتواند در هبه رجوع بکنه با این چهار تا شرط. و ان اختل احد القیود، اگر یکی از این قیود مختل بود، یا هبه به رحم بود، یا هبه معوضه بود، یا هبه با قصد قربت بود، یا عین موهوب تلف شده بود، اینجا لزمت هبه می شود لازم. و حالا که لازم شد، و هل یدخلها خیار الشرط، آیا در این هبه لازم خیار شرط داخل می شود یا نه؟ الاقرب و ذالک، این خلاف اون فتواست دیگه. و ظاهره دخول الخیار، ظاهر است که خیار در هبه لازمه وارد می شود حتی اگر به صورت صدقه باشد. و کیفکان فالاقوا عدم دخول حافیها، اقوا این است که شرط در صدقه واقع نمی شود، لعموم ما دله، چون روایاتی که میگد ما حصل به قربت شما حق رجوع ندارید عموم داره، عمومش هم شامل وقف میشه و هم شامل صدقه میشه. لعموم ما دله الا انه لا یرجع فی ما کان لله، هر چیزی که برای خدا انجام گرفت آدم نباید درش رجوع بکنه و فسخش بکنه. بناءً علا ان المستفادمن، بنابراین که از این ادله استفاده بشود که لزوم صدقه حق نیست بلکه چیه؟ حکم شرعی است. بناءً علا ان المستفادمن کون اللزوم حکمن شرعیاً لماهیت صدقه، نظیر جواز در عقود جایزه. چطور جواز حکم شرعی است؟ شما نمی توانید عقد جایزی را با شرط لازمش بکنید. عقدی را که شارع گفته است جایز، از جایز بودن خودش خارج، حتی هبه معوضه را هم خیلی میخوان بگن باز هم چیه؟ جایزه، منتها من به شرطم باید عمل بکنم، که شرطم این است که یک چیز دیگری را هبه بکنم، دو تا هبه انجام بگیره. نظیر الجواز للعقود الجایزه، از لو شک کفی ذالک، حتی اگر ولو شک کفی ذالک، اگر شک کنیم آیا لزوم حقی است یا حکمی، همون شک کم بس است برای اینکه اشتراط جایز نباشد. فی عدم سببیت الفسخ، در اینکه این خیار سبب فسخ نمی شود. اگر شک کم کردیم که حق است یا حکم، کافی است که بگیم فی عدم سببیتهی، در این که خیار سبب فسخ نیست. التی یتوقف، و اون سببیتی که صحت و اشتراط الخیار یتوقف علیها، کجا میتونیم شرط خیار بکنیم؟ جایی که خیار سببیت برای فسخ داشته باشه. پس وقتی سببیت احراز نشد، اشتراطش هم جایز نیست. و توهم و امکان اثبات سببیه به نفس دلیل شرط، اگر ما با خود همین شرط الخیار سببیت را بخواهیم اثبات بکنیم، اینم دیروز گفتیم جایز نیست. اول باید سببیت الخیال للفسخ احراز بشه، سببیت که احراز شد بگیم حالا اشتراطش جایزه. پس بنابراین به صرف اشتراط نمیتوانیم سببیت را اثبات بکنیم. واضح الاندفاع. یکی از عقود مختلفون فیه و منه از صلح، فان الظاهر المصرح به فی کلام جماعت کل علامت فی التذکره دخول الخیار فیه مطلقا، مطلقا یا نتیجه اش ابراء باشد یا نتیجه اش معاوضه باشد. بل عن المهذب البارع فی باب صلح ان دخول الاجماع فی ان دخول الخيار فيه اجماعي الاجماع على دخول الخيار في الصلح به قول مطلق هر صلحی. و ظاهر المبسوط، اما شیخ در مبسوط و خلاف فرموده عدم دخوله فيه مطلقا، خيار شرط در صلح مطلقا نیست. و یک قول هم قول به تفصیله، وقد تقدمت تفصیلو از علامه در تحریر، محقق کرکی در جامع المقاصد و سیموری در غایت المرام. تفصیل را قائل هستیم لما تقدم، برای این که سابق هم گفتیم من شک فی سببیت الفسخ، شک داریم که صلح سببیت برای فسخ داشته باشد یا خیار سببیت برای فسخ داشته باشد. لرفع الابرا، ابرا را نمی شود رفع کرد، چیزی که از بین رفت دیگه چجور برش گردونیم دیگه. او ما یفید و فائدته، یا اونی که مفید فائده ابراء باشد، مثل ترک خصومت. گفتیم شر از صلح لترک الخصومه، حالا خصومت ترک شده را نمی شود دو مرتبه عودش کرد، این خلاف شرع، کمان که دیروزم عرض کردیم. و باز از جمله عقود مختلفون فیه از زمان، فان المحکی عن زمان تذکره و قواعد عدم دخول خیار شرط فی الزمان و هو ظاهر المبسوط. مبسوط هم همین حرف رو فرموده، ولی ما خلاف این رو میگیم. والاقوا دخوله فیه، اقوا این است که شرط الخیار در زمان هست. لو قلنا به تقایل فیه، اگر زمان اقال پذیر باشد شرط الخیار هم در او جایزه. از جمله عقود مختلفون فیه رهن است، فان المصرح به اون چه که در غایت المرام بهش تصریح شده است، عدم و ثبوت الخیار للراهن، برای راهن خیار نیست چون این عقد از طرف راهن لازمه. چرا؟ لان الرهن وثیقه للدین، رهن وثیقه دینه، والخیارو ینافل استیساق، خیار با وثیقه بودن منافات داره، وثیقه بودن را از معرض وثیقه بودن خارج میکنه. ولعلهو، و چون این خیار با استیساق منافیست و لعلهو لذا استشکلف تحریر، در تحریر اشکال کرده از که در عرض شود که رهن خیار بیاد و هو ظاهر المبسوط و مرجعهو و مرجع این فتوا که بگیم در رهن خیار شرط نمیاد، ان مقتضا طبیعت رهن شرعن، اصلا طبیعت رهن شرعن و عرفن، کونها وسیقتن، این که این مال وسیقه دین باشه، والخیار و منافن لذالک، شرط خیار با وسیقه بودن منافات داره. ولی جواب میدیم، میگیم بالاخره این لزوم رهن حق للمتعاقدن یا حکم شرعی؟ قطعا حق للمتعاقدن، وقتی حق باشه هر حقی قابل صرف نظر هست دیگه. و فیه ان غایت الامر کون وضع شرط کون وضعه علی اللزوم، وضعش بر لزوم، فلا ینافی، منافات ندارد جواز جعل الخیار به تراز طرفین، وقتی هر دو راضی باشن چه اشکال داره. از جمله عقود مختلف فیه صرف است، فان صریح المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم سید ابن زهره در غنیه و مرحوم ابن ادریس در سرائر، این سه بزرگوار گفتن دخول و خیار شرط فیه، گفتن که خیار شرط عرشبت که عدم باید باشه، این عدمش، بله عدمش رو خط زده بی خود، عدم و دخول خیار شرط فیه، این بزرگواران گفتن که در او شرط خیار جایز نیست. مدعین علی ذلک الاجماع، اینها ادعای اجماع کرده ان بر این که خیار در او نیست. ولعله لما ذکره فی التذکره، شاید وجه عدم دخول اون چه باشد که در تذکره از برای شافعی مرحوم علامه استدلال کرده، شافعی دلیل نیاورده اما علامه براش دلیل آورده است دیگه. لما ذکره فی التذکره، به نفع شافعی، شافعی که المانع اندخولهی فی صرف و سلم، ایشون میگه خیار در صرف و سلم داخل نیست. حالا علامه از طرف ایشون استدلال کرده، استدلال علامه اینه، من ان المقصود من اعتبار تقابض فیهما، این که شارع گفته است در صرف و سلم باید تقابض شرط بگیره، در مجلس عقد قبض و اقباض شرط بگیرد، اصلا غرض و هدف از این تقابض این است که ان یفترقا، اینها از هم جدا بشوند، ولا یبقا بینهما علقتون، دیگه هیچ علقه‌ای بین این دو نفر و این معامله نباشه. ولو اثبتنا الخیار، اگر ما خیار را اثبات بکنیم، بقیت العلقه، علقه باقی میمونه. علامه گفته است ملازمه را قبول نداریم، میشود خیار را جعل بکنیم علقه‌ای هم باقی نباشد. و الملازمت و ممنوعتون کمافت تذکره، ولذا جزم العلامت و فت تذکره به دخول شرط الخیار فی صرف، فرموده است در صرف داخل میشه. و این استشکلهو اولا، اگرچه اول اشکال کرده، کمان که در قواعدم اشکال کرده است دیگه. خب ما عقود را چند دسته کردیم؟ سه دسته، مالا یدخلهو قطعا و یه دسته مختل ففی، یه دسته هم ما یدخلهو قطعا، حالا اون عقودی که قطعا خیار و شرط برش داخل میشه. از جمله اقسام البیع، همه بیع ها، بیع نقد، بیع نسیه، بیع سلم، بیع نمیدونم عرشبت که مساومه، بیع تولیت، بیع مرابحه، بیع موازعه، هر نوع بیعی که داشتین در همه اقسام بیع شرط الخیار جایزه، الا یک قسمش که اختلافی بود و اون چی باشه؟ بیع و صرف و سلم باشد. اقسام البیع ما عدسر و مطلق اجاره و مزارعه و مساقات و غیر ما ذکر من موارد الخلاف، ما این 5-6 موردی را که درش اختلافی بود ذکر کردیم، اون چند موردی هم که قطعا وارد نبود ذکر کردیم. غیر از اینها هر عقد دیگری شرط الخیار درش چیه؟ جایزه، ولو این عقد در زمان شارع نبوده، مثل عقد بیمه. خب در عقد بیمه باید بگیم شرط الخیار چیه؟ جایزه دیگه. نه، عطفه بر بیه. اقسام البی و مطلق الاجاره و مطلق المزارعه و مطلق المساقات و غیر ما ذکر من موارد الخلاف فان الظاهره عدم الخلاف فیها، در اینها اختلافی نیست. و علم انه ذکر فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره چیزی گفته که آیا در قسمت هم خیار شرط جایز هست یا جایز نیست. قسمت دو رقمه، گاهی قسمت قسمت مشتمل بر رده، گاهی قسمت غیر مشتمل بر رده. یک قطع زمینی بین این دو تا پسر این حاجی که مرحوم شده است مشترکه. حالا میاییم دو تا تیکه 200 متریش میکنیم، 200 متر اولش بر خیابانه، 200 متر دومش بر کوچه 6 متری است. خب قطعا 200 متر اول تفاضل قیمت داره دیگه. اینجا چه وقت اون 200 متر اول را میدیم به اولی؟ وقتی اون اولی یه پولی به دومی بده. اینجا میگیم قسمت مشتمل بر رده. اگر قسمت مشتمل بر رد بود یه مسئله داره، اگر مشتمل بر رد نبود گفتن که در اونجا هم خیار و شر چیه؟ جایزه. و علم که مرحوم علامه در تذکره طبعا للمبسوط نقل فرموده دخول خیار شرط فی القسمه و ان لم یکن، ولو ردم درش نباشه، یعنی وقت رد باشد که معامله هست، وقتی معامله بود و عوض و معوض داشت چرا خیار شرط نباشه. ولا یتصور، البته در قسمت در صورتی شرط الخیار جایزه که قسمت قسمت قولی باشه، یعنی با هم صحبت کرده باشن، و الا اگر قسمت قسمت فعلی باشه، تناب را آورده ان، گچ را آورده ان، دوتا سهم را عملا از هم جدا کرده ان و رضایت داده ان، دیگه در اینجا خیار جایز نیست، چون خیار قوله و قول باید در معامله ای باشد که با قول انجام میگیره، نه اونی که با فعل و عمل انجام میگیره. ولذا میگیم در معاتات خیار و شرط جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست، ولو عقد معاتات را عقد لازم بدانیم. و پر واضحه این که ایشون فرموده از شرط در قسمت وارد میشود، لا یتصور الا به ان یشترط الخیار فی التراز القولی به سهام، اینها با گفتگو به سهام راضی شده باشند. و اما التراز الفعلی، اما اگر عملا تقسیم کرده باشند و رضایت داده باشند، فلا یتصور دخول و خیار شرط فیه، دیگه در او خیار شرط تصور نداره. چرا؟ بناءً علی وجوب ذکر شرط فی متن العقد، چون شرط الخیار باید در متن عقد ذکر بشه و عقد اونیست که مشتمل بر ایجاب و قبول باشه. و منهو یظهر، از این حرفی که ما گفتیم یک حرف دیگر هم ظاهر می شود و اون حرف چیه؟ عدم و جریان هذا الخیار فی المعاتات، و ان قلنا بلزوم المعاتات من اول الامر، از اول بگیم لازمه یا بعد از تلف بگیم لازم میشه، شرط الخیار در معاتات جایز نیست. و سر و فیضه دلش اینه، ان شرط القولی، شرط قولی را نمیشود ارتباطش داد به انشاء فعلی. انشاء فعلی چیزیست و شرط قولی چیز دیگری، شرط قولی باید در ضمن انشاء قولی باشد که همون ایجاب و قبوله. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.